بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا يعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. جل فرجه. شهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنیم. بحثمون در تفسیر سوره هود در داستان حضرت شعیب علیه السلام بودیم، آیات حدوداً 92 رسیدیم فکر کنم. بله، عرضم به حضور عزیزان فقط یک دو تا نکته رو تذکر بدم. جلسه قبل در مورد رحت که توضیح می دادیم، آیه رو خوندیم که وکان فی المدینه تسعت و رحتن یفسدون فی الارض، 9 گروه بودن که همدست شدن که حضرت صالح رو به قتل برسونن. ما اشتباهاً گفتیم حضرت شعیب رو به قتل برسونن، این آیه مربوط به حضرت صالح بود. بحث رحت بود که رحت به چه معناست، که گفتیم حدود یک گروهی که مثلا نزدیک به 10 نفر باشن رو میگن رحت، یعنی گروه. اونطور گروه فرق میکنه، فعه داریم، فعتن ینصرونه، فعه یعنی گروه، اونطور اینا تعدادشون متفاوته. باز الفاظ دیگه هم در مورد گروه داریم که این تعداد اینها چیه متفاوت. خب از آیه 90 که قوم حضرت شعیب قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول، گفتن ای شعیب ما بسیاری از حرفهایی که تو میزنی رو نمیفهمیم. اینو آیاتو توضیح دادیم، متا یه توضیح دیگه ای باید بدیم. جناب سعدی یه شعری داره میفرماد گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. میگه عقل رو اگه بردارن از رو کره زمین، هیچ کس اصلا فکر نمی کنه که من شاید نادانم. یعنی هیچ جاهلی نیست که بگه من نادانم، من جاهلم. خب حالا پس اینا چجوری میگن ما نفقه، ما نمیفهمیم؟ نمیخوان بگن ما نمیفهمیم، میخوان بگن نمیخواییم بفهمیم اصلا تو چی میگی، یعنی دیگه بس کن. یعنی یه حالتی داره کلامشون که یعنی اصلا نمیخوای بفهمیم تو چی میگی. ما نفقه و کثیرم ما نقول، بسیاری از حرفایی که تو میزنی نمیفهمیم. و انا لنراک فینا ضعیفا، و ما تو رو در میان خودمون ضعیف میبینیم. که گفتیم روایت داره ایشون از شدت گریه چشمانش نابینا شده بود یا خیلی کمسو شده بود، که روایت داره یک بار خداوند چشمان ایشونو بر میگردونه بهش، از شدت گریهی که داشته نابینا شده بود خداوند بر میگردونه. و میگه به خاطر این بود که گفتن ما تو را در میان خود ضعیف میبینیم. ولولا رحتک لرجمناک، و اگر رحتت و گروهت فک و فامیلت اون تعدادی که دور برت هستن نبودن، سنگسارت میکردیم. و این نشون میده که چقدر ایشونو تهدید کرده بودن، چون یه جمله‌ای که میگه قرآن میگه یعنی کلی دور بر این حواشی وجود داره. چقدر آزار داده بودن، چقدر ایشونو اذیت کرده بودن که آخرش میگن اگر اینا نبودن سنگسارت میکردیم. و ما انت علینا به عزیز، تو در نزد ما برای ما عزیز نیستی، عزتی نداری. بعد ایشون چی فرمود؟ قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا ان ربی بما تعملون محیط. گفت ای قوم من، آیا فامیل من یا گروه من اعز علیکم من الله عزیزترن بر شما از خداوند، از خدا عزیزترن؟ یعنی شما میدونید من از جانب خدا هستم، بعد میگید به خاطر فامیلات، به خاطر دوروبریات. اینجا این نکته ای باید توضیح بدیم خدمت عزیزان، و اون اینه که مشرک کسی نیست که خدا رو قبول نداشته باشه. کافر که اصطلاحاً میگیم دحری، کسی که قائل به وجود خدا نیست. میگن و ما یهلکنا الا دحر، ما رو هلاک نمی کند مگر روزگار. اما مشرک خدا رو قبول دارد اما دیگران رو هم داخل میدونه در عبادتش، براشون مدخلیت قائله در امور عالم یا در مقام عبودیت و بندگی. و بعد وقتی که خدایانی قائل میشن، شرک میورزن، یواش یواش خدا میره خودش کنار در آیین بت پرستی مشرکانه. و ایشون در این آیه همینو میفرماد. حضرت شعیب میفرماد ارحتی اعز علیکم من الله، آیا عشیره من، قوم من عزیزترن بر شما از خداوند؟ و تخذتموه وراءکم ظهریا، و شما گرفته اید او را، یعنی خدا را. یعنی چی خدا رو گرفتید؟ وراءکم، ها، آیه قرآن می فرماد افرعیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی کسی را که خدای خودش رو هوای نفس خودش گرفته بود؟ خداش هوای نفسش بود. افرعیت من اتخاذ، یعنی چی اتخاذ کردنی گرفتن. معرفت انسان به خدا میشه چی؟ اون اتخاذ خدا. خدا رو چجور اتخاذ کرده اید؟ الان فرق یه پیامبر، اصلا پیامبر به کنار، امام به کنار، یک عارف بالله با یک غیر عارف چیه؟ در معرفتشون میگیم، نه در عبادتشون و ذکر و اینا، نه، در اون اتخاذه، در اون اتخاذ خداوند که خدا رو چی گرفته. آقا خدا رو چی گرفته یعنی چی؟ مگه همه یه خدا ندارن؟ همه یک خدا دارن، ولی هر کسی معرفتش به خدا یه جوره. یه کسی خدا رو، خدای خودش رو هوای نفسش گرفته، یعنی هر چی هوای نفسش میگه دنبال اونه. یه کسی خدا رو گرفته اما خیلی دور، خدایی که داره خیلی دوره. یه کسی خدا رو گرفته خیلی نزدیک، خدایی که در همین نزدیکی است، میگه خدای من نزدیکه. یه کسی خدا گرفته خدای مرده، یه خدای اینگن، یه خدایی هست، یه خدایی بوده مثلا عالم و آفریده، اما خدای حی نیست. خدای حی، خدای زنده، خدایی که فعال بین ما، خدا میگه از رگ گردن به شما نزدیکتره. تک تک ما که هستیم خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. یعلم خائنة الاعیون، زیر چشم نگاه کردن ها رو میدونه، تو دل چی میگذره رو میدونه. تعلم ما فی نفسی، تو دل من چی میگذره رو میدونه. خدا کسی اینجوری قائل معرفت داره به خداوند. اما یه کسی هست نه، خداش زنده نیست اصلا. اینهاش کجا آقا میگه اینا؟ همین تو این آیه میفرماد و تخذتموه وراءکم، وراء وراءکم زهریا. وراء یعنی چی؟ بگید ببینم تا این آب بخورم. وراء یعنی پشت سر؟ نه اشتباه، وراء به معنی پشت سر نیست. وراء یعنی از جایی که در مقابل دید ما نباشه، از در مقابل دید ما نباشه، اونجا میشه وراء. مثلا از قرآن دلیل بیاریم، فرمود و من وراء و کان من ورائهم ملکون یا اخوذ کل سفینت قصبا، سوره کهف. در ورای آنها پادشاهی است که هر کشتی را قصب می کند. ورا اینجا یعنی پیش رو، اما جایی که در پیش دیدشون نیست. اگر به پشت سر میگیم ورا، چون نمی بینیم میگیم ورا، ولی ورا به معنی پشت سر نیست. هر جایی که جلو چشم ما نباشه. مثلا آیه قرآن میفهمد والله من ورائهم محیط، خداوند از ورای آنها محیط است. یعنی از پشت سرشون؟ نه، یعنی از جایی که نمیبینن خدا احاطه داره بهشون. خب میگه میفرماد و تخذتموه وراءکم، شما خدا رو در ورای خودتون قرار دادید. یعنی چی؟ خدا رو یه جایی گذاشتی که از جلو چشمت نیست. یه خدا قائل هستید، خدایی هست، اما خدایی که دم دست نیست، خدایی نیست که الان حرف منو بشنوه، خدایی نیست که حرف منو ببینه. و تخستموه و وراءکم، بعد وراءکم زهریا. زهریا یعنی چی؟ پشت سر، گفتی از پشت گرفته شده، از زهر به پشت افکنده. میگه یه خدایی که وراست، از مقابل چشم نیست، تازه اونم پشت سر انداختید، اونم به پشت سر انداختید. چون یه موقع طرف یه خدایی قائله، میگه حالا جلو چشمم نیست، خدایی هست، ولی اون خدایی هست و قبول داره. یه کسی همونم انداخته پشت گوشش. این زهریا که در اینجا میگه، ما تو فارسی میگیم چی؟ پشت گوش انداختن. اینجا میگه پشت انداختن. ما تو فارسی امروز میگیم انداخته پشت گوشش. میگه یه خدا رو، آیا عشیره من عزیزتر از خدا هستن نزد شما؟ شما خدا رو یک چیز خیلی دور در نظر گرفتید، اونم پشت گوش انداخته اید. یعنی از خدا تو زندگی شما نیست. به خاطر این فامیل من عزیزتر از خدا هستن. چون آیاتی نشون داده حضرت شعیب که اینا میدونن از جانب خداست. میگه شما اگه اینجوری نبود که نمیگفت شما خدا رو ورائتون انداختید. میگه میدونید من از جانب خدا حرف میزنم، بعد میگید به خاطر فامیل تو، یعنی فامیل من بیشتر از خدا میارزن، پس شما برای خدا ارزش قائل نیستید و به خاطر همینه که کم فروشی میکنید، دقل بازی میکنید. یعنی کسی که تو معاملات کلاه سر مردم میذاره، کم فروشی میکنه. چون کار اینا چی بود؟ همین بود دیگه، دقل بازی در معاملات. میگه خدا در مقابلش نیست، خدا رو پشت گوش انداخته، خدا رو پشت گوش انداخته. آیه قرآن میفرماد وذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کنید خدا را ذکر کثیر. بعد امام صادق میفرماد میدونید ذکر کثیر چیه؟ این نیست که تو هی بگی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اگرچه اینم ذکر خداست. میفرماد ذکر کثیر اینه که وقت گناه که پیش آمد خدا رو یاد کنی و از گناه دوری کنی، این ذکر کثیر. یعنی خدا باعث میشه گناه نکنی تو، و الا هی بس بس کنه بعد نزول بده، بس بس کنه سر مردم کلا بذاره. این که خب اون بس بس کردن ذکر کثیر نشد که. چون حضرت شعیب به این کسایی که کم فروشی میکنن گفت خدا رو شما این گونه گرفته اید و تخستموه و ورائکم بعد زهری، یا هم دور در نظر گرفتید خدا رو، هم به پشت سر انداختید. ما خدا رو چجوری گرفته ایم؟ ما خدا رو چجوری اتخاذ کرده ایم؟ نزدیکمون گرفتیم خدا رو؟ چون اخذ دو تاست، دو جور اخذ داریم. اینا رو چون مرتبطه با این بحثه اینجا بگیم خوبه. ما یه اخذی داریم. اخذ یعنی چی؟ یعنی گرفتن. اخذ یعنی گرفتن، اتخاذ کردن یعنی گرفتن. یه اتخاذیه که شما اتخاذ میکنی خدا رو، یعنی شما خدا رو میگیری. خدا رو چجوری میگیری؟ چجوری گرفتی؟ یه اخذیه که خداوند اخذ میکنه. همین سوره آیه 102 میفرماد و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید، و این گونه میگیرد پروردگار تو هنگامی که میگیرد روستاها را و آنان ظالمند، به درستی که گرفتن خداوند دردناک و شدید است. پس یکی تو خدا رو میگیری، یکی خدا تو رو میگیره. ما خدا رو چگونه میگیریم؟ حدیث داریم، حدیث قدسی میفرماد انا عند ظن عبدی بی، من در نزد گمان بنده ام به خودم هستم. چجوری نسبت به من گمان داره؟ من همون جا ایستادم. آقا این گرفتن خدا چیه؟ گرفتن ما که الان معلوم شد برای خدا چقدر ارزش قائلیم، برای خدا چقدر ارزش قائلیم. این میشه اخذ ما خداوند را، یعنی خدا رو نزدیک میبینیم، دور میبینیم، بعد چقدر برامون ارزش داره. این اخذ کردن به این معناست، اتخاذ. جناب ابن عربی میگه با یکی از اولیا ایستاده بودیم، یا حالا از قول شخصی نقل میکنه، شک دارم. بعد یک فقیری که فقیر بود واقعا آمد سراغ یه آقایی که اگه میشه کمکی به من کن، من مثلا در راه ماندم یا وضعم خوب نیست. این میگه کیسه طلا رو بیرون آورد. حالا ظاهرن اون موقع فکر میکنم سکه ها رو قیچی میکردن گاهی برای اینکه خورد بشه. مثلا میگه گشت که ریزترین طلا رو پیدا کنه. این گفت به خاطر خدا به من کمک کن. بعد همینجوری که داشت میگشت دنبال این که ریزترین قسمت رو پیدا کنه، استادم گفت میدونین دنبال چی میگرده؟ دنبال قیمت خودش در نزد خدا. چون این گفت برای خدا به من کمک کن. برای خدا، خدا پیش چقدر میارزه؟ حدیث داریم یک که از انبیا خداوند گفت میخوای ببینی بندگان من در راه من چیا انفاق کردن برای من؟ تر خزینه رو باز کردید، یه مش لباسهای کهنه، کفشهای سوراخ، مثلا غذاهای مونده. در راه خدا انفاق کردن دیگه ها. برای خدا میده، خوبشو میده یا اون پسمونده ها و اون توتیالاشو میده؟ اشکال نداره اگه یه چیزی رو کسی دیگه استفاده میتونه کنه ما بدیم به او، دور نندازیم ها. ولی گاهی وقت حواسمون باشه برای خدا اگه میخواییم بدیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. این اخذ خداوند که خدا رو کجا گرفته ای، چه جوری خدا رو گرفتی اخذ کردی، بعد همون جوری خدا تو رو اخذ میکنه. اخذ کردن یعنی چی؟ یعنی موچه تو میگیره. موچ رو میگیره. خدا کجا موچ ما رو بگیره؟ خوبه تو نماز یه مرتبه موچی تو بگیرم بیا بریم. کجای تو نمازیم؟ خیلی عالیه. تو سجده ایم. حضرت ابراهیم علیه السلام تو سجده از دنیا رفت. اما یه موقع طرف میره سراغ گناه، حواسش نیست، بعد یه مرتبه موچشو میگیرن. کیو میرن اخذناهم به ذنوبهم؟ این که آیه قرآن میگه اونا رو از ذنوبشون گرفتیم، از گناهشون گرفتیم. اون کسی که خدا رو نیک نگرفته، انا عند ظن عبدی بی، خدا هم موقعی گرفتن خوب نمیگیرشو، اخذش علیم و شدیده. خب برگردیم به آیه. و تخستمو و راعکم زهری، یا ان ربی به ما تعملون محیط. خدا به آنچه شما عمل میکنید احاطه داره. فکر نکن پشت گوشت انداختی یعنی نمیبینه او، خدا او رو نمیبینه. چون اینا چی تا انسان خدا رو ناظر ببینه نمیتونه گناه کنه. یه شخصی میگفت یک مجلسی بود، گناه در حد بگو بخند ما نامحرم و شوخی و این حرفا، عکس یکی از اولیاء خدا اونجا بود، این عکسو بر میگردونه، خجالت میگه عکس ایشونو نبینه، داره با نامحرم بگو بخند میکنه، میگه شب آمد تو خوابم که فکر کردی عکس منو برگردوندی تموم شد، فکر کردی خدا منو نمیبینه، نمیبینه دیگه، میبینه که والله به ما تعملون محیط، خدا به عمل شما احاطه داره، بعد احاطه داره چی کار میکنه؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو نمیشه فرار کرد، میگردونه همونو میندازه تو کاسه خودت، یعنی همین کاری که کم فروشی که میکنی، همین دقل بازی که طرف انجام میده تو کار خودش، روزگار میچرخونه میندازه تو کاسه خودش. روزگار که میگیم یعنی خداوند میچرخونه، نظام عالم حیه، نظام عالم بر اساس عدله، نمیشه فرار کرد. بعد اینجا گفتیم حضرت شعیب دیگه ناامید میشه از قومش، و به این سادگی انبیا ناامید نمیشدن، به این راحتی ناامید نمیشدن، ولی وقتی گفتن سنگسارت میکنیم، میفرماد و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عاملون سوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب فرتقب و انی معکم رقیب. ای قوم من عمل کنید بر جایگاه خیش، این کارهایی که میخواید کنید کنید، من هم عمل میکنم به روش خودم. سوف تعلمون، به سوف یعنی آینده نزدیک، در همین آینده نزدیک تعلمون میدونید، من یعتیه عذاب یخزیه، چه کسی را عذاب خار کننده می آید، و من هو کاذبون، و کی دروغگوست، معلوم میشه تهمت زده بودن به ایشون که تو دروغگویی، تو دروغ میگی به حضرت شعیب، چون میگه به زودی معلوم میشه عذاب خار کننده چه کسی را میگیرد و کی داره دروغ میگه این وسط. فرتقب و انی معکم رقیب، مرتقب باشید، منتظر باشید که من نیز با شما جز منتظرانم. این عبارت در چند جای قرآن آمده، فنتظر و انی من المنتظرین، فرتقب و انی لکم، منتظر باشید که منم منتظرم، مرتقب باشید منم مرتقبم، که روایت می فرماد این انتظار فرجه، که پیغمبر خدا میگه منم منتظرم، پیامبران می گفتن ما هم منتظریم، که روایت می فرماد انتظار فرج از خود فرجه، اصلا منتظر فرج بودن خودش فرجه، و افضل اعمال شیعیان ما انتظار فرج است، منتظر باشه کی فرج میرسه. حالا فرج، یه موقع فرج امام زمانه، یه موقع فرج یعنی گشایشی تو کارشه، مشکل داره تو زندگیش، منتظر یه گشایشی از جانب خداوند بشه، اینم انتظار فرج، اینم چیه؟ افضل اعماله. ولما جاء امرنا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، و اخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاسمین. پس هنگامی که امر ما آمد، یعنی امر عذاب، نجینا شعیبا، نجات دادیم شعیب را. والذین آمنوا معه، و آن کسانی که با او ایمان آورده بودند. به رحمت منا، به رحمتی از خیش. این رحمت چیه؟ همونی که از شعیب تو آیه 90 فرمود ان ربی رحیم ودود، پروردگار من رحیم و ودوده. این همون رحمته که تو همین دنیا ظهور کرد، تو همین دنیا ظهور کرد. به رحمتی از ما، و اخذت الذین ظلموا الصیحه، و گرفت کسانی را که ظلم می‌کردند صیحه، صیحه آسمانی، اون دادی که به سرشون کشیده شد. فاصبحوا فی دیارهم جاسمین، اصبحوا یعنی گردیدند، در دیار خود خاموشان، مردگان. گفتیم جاسم یعنی کسی که با صورت روی زمین افتاده، جان مرده‌ای که با صورت به زمین افتاده. و اینا جاسمین، به صورت افتادگان، مثلا باید اینجوری تعبیر کنیم، چون ترجمه یه مقدار میدونید ترجمه قرآن سخته، چون بعضی لغات هست، این لغاتو الان این جاسمین رو طرف بخواد توضیح بده، مرده‌ای که با صورت به زمین افتاده است، اینو باید کلی چیز بگی براش توضیح بده. اینجا هم بحث اخذ که گفتیم، اخذ گرفتن، ظالمان را اون صیحه گرفت. صیحه مال کی بود؟ مال کدوم قوم بود؟ مال ثمود بود، قوم ثمود رو صیحه گرفت. کلم یقنو فیها الا بعدن لمدین کما بعیدت ثمود، گویا هرگز در آن قرار نگرفته بودند، گویا هرگز در اون دیار اصلا زندگی نکرده بودند، چون هیچ خبری از حیات دیگه نبود. یعنی کسی فردا پس ورداش مثلا میرفت اونجا، صدا از هیچی در نمی آمد، گویا اصلا اینا اینجا زندگی نکرده بودند. کلم یقنو فیها الا بعدن لمدین کما بعدت ثمود، آگاه باشید که دوری باد بر مدین، آنگونه‌ای که دوری باد بر ثمود، یا دوری بود بر ثمود، که بعد دوری یعنی چی؟ دوری از چی؟ دوری از رحمت الهی، که یه بار عرض کردیم اگر دایره رحمت رو که نامتناهیه در نظر بگیریم، مرکز اون دایره میشه رحمت رحیمی خداوند، مرکزش، و هرچی که از اون نقطه دور میشه طرف، از مرکز رحمت دور میشه، هی رحمت رحیمی کمتر میشه. رحمت رحیمی مال مؤمنانه، رحمت رحمانی مال همه است. هی دور میشه از اون رحمت رحیمی، هی دور میشه، بعد کارش میفته گردن خودش، هی کارش میفته گردن خودش، رهین اعمال خودش میشه، عمل خودش پاپیچ خودش میشه. در حالی که اگه وقتی بیاد طرف رحمت رحیمی، یعنی به حرف امام گوش کنه، بیاد خداوند اعمالشو میبخشه، میبخشه یعنی چی؟ یعنی براش درست میکنه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا زشتیای اینا رو به حسنه تبدیل میکنه. خب میفرماد الا بعدن لمدین کما بعیدت ثمود. ببینید در آیه 89 حضرت شعیب فرمود و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. ای قوم من، دشمنی با من باعث نشود که اصابت کند به شما آنچه اصابت کرد به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح، و قوم لوط از شما دور نیستند. بعد اینجا گفت یکی از اینا بهتون اصابت میکنه ها. قوم نوح غرق شدن آب، قوم هود با باد، یعنی عاد با باد هلاک شدن، قوم صالح با صیحه که گفتیم جبرئیل جیغی به سر اینها کشید که جگرهاشون دریده شد، هر موجود زنده اونجا بود از بین رفت. اینجا می‌فرماد کما بعدت ثمود، انگار همون عذاب بر قوم شعیب نازل شد، عذاب قوم ثمود. و ممکنه اشاره داشته باشه به تشابه بین این دوتا قوم. از چه لحاظ؟ در جای دیگه در سوره حالا فصلت یا میفرماد که و اما ثمود فهدیناهم فاستحب الاما على الهدى. خداوند ثمود رو اینگونه وصف میکنه، میگه ثمود رو ما هدایت کردیم اما آنان کوری را بیشتر از هدایت دوست میداشتند. میگه ما هدایتشون کردیم، یعنی قوم صالح ناقه شکافته شد از دل کوه، دیگه هیچ جای شکی نبود که بگه شک داشتم نمیدونستم، جایی نبود که بخوان عصیان کنن. میگه ما هدایت، ولی خودشون اینجوری خواستن. اینها رو هم خداوند میگه همان گونه که دوری باد بر قوم ثمود، آن گونه بر قوم مدین دوری باد، یعنی شبیه به قوم مدینن، قوم ثمود شباهتی دارن به هم. خب اینجا پایان داستان قوم حضرت شعیب که مدین باشه. بعد از این وارد داستان حضرت موسی علیه السلام میشه. حضرت موسی پیامبریه که بیشترین اسم در قرآن از حضرت موسی برده ذکر شده، 130 مرتبه حدوداً نام حضرت موسی در قرآن آمده و در 30 سوره قرآن ازش یاد شده. هیچ پیامبری به اندازه ایشون در قرآن یاد نشده و داستانهای مختلف از زندگی حضرت موسی. اما اینجا از آیه 96 تا 99 یعنی 3 تا آیه در مورد حضرت موسی آمده، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه ذکر کرده این داستان ها رو و اینا رو توی یه ردیف آورده، اینا رو توی یه ردیف آورده. خب ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون
و ما امر فرعون برشید و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین و به تحقیق که فرستادیم موسی را به آیاتمان و سلطان مبین. ما موسی رو فرستادیم با آیاتمون، که آیات منظور چیه؟ معجزاته، که در جای دیگه قرآن می‌فرماد فی تسع آیات الی فرعون، نهت و معجزه حضرت موسی معجزه عظیم برد برای فرعون. پس اینجا که می‌فرماد ارسلنا موسی به آیاتنا، موسی رو با آیاتمون یعنی با معجزاتمون فرستادیم، چون گاهی وقت انبیا مبعوث می‌شدن یه جا همون لحظه معجزه نمی‌برد، می‌رفت قوم رو دعوت می‌کرد، وقتی اینا نمی‌پذیرفتن بعد میگفت ایناش این معجزه میکنم ببینیم از جانب خدا هستم. گاهی هم خود اون قوم میگفتن تو اگه راست میگی معجزه بیار، که معجزه میآورد، ولی حضرت موسی رو اصلا با معجزات فرستاد خداوند. ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. این سلطان مبین چیه؟ چون بین مفسرین بحثه که این سلطان مبین موسی رو با سلطانی مبین فرستادیم، یعنی جدا میکنه از اون آیات، میگه ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. سلطان همونی که ما در فارسی به کار میبریم، از سلطه میاد، از تسلط. اصلا سلطان رو میگن سلطان به خاطر تسلطی که بر مردم داره، که سلطه مثلا سلیته، زن سلیته یعنی چی؟ زنی که با زبونش به سر شوهرش مسلطه، چون مسلطه میگن سلیته، از اون تسلط میاد. بعضی حالا فکر میکنن مثلا بده البته، ولی سلیته یعنی زنی که به سر شوهرش مسلط باشه با زبونی که مثلا داره. خب این سلطان مبین چیه که حضرت موسی میگه به آیات و سلطان مبین فرستادیم؟ ببینید گاهی وقت معجزه‌ای که یه پیامبر میبره، مثل حضرت صالح، شتر رو از دل کوه بیرون آورد، بعد از مدتی مردم زدن کشتن اونو، برش مسلط شدن مردم، زدن کشتن. اما حضرت موسی یک نفره، حالا برادرش هارون هم هست، دو نفری در مقابل یک ابرقدرت، زمان قدیم مصر ابرقدرت بود تو دنیا، که اهرام ثلاثه مصر الان باقی مونده، شما ببین شهرهاشون چی بودن، معابد مصر رو که هنوز باقی مونده عظمتی دارن برای خودشون، یعنی در تکنولوژی و اینها یک ابرقدرتی بوده، و فرعون پادشاه این ابرقدرت بوده، پادشاه این مملکت ابرقدرت. بعد حضرت موسی حالا رفته اونجا با یه عصا، با یه لباس پشمینه، چی کار میخواد کنه اصلا؟ میگه به سلطان مبین رفت، یک سلطانی همراهش بود که فرعون نتونست بکشه حضرت موسی رو، کار داشت برای فرعون که موسی رو بکشم، از گفت آیه قرآن زرونی اقتل موسی، بذارید من موسی رو بکشم، اما مگه تونست بکشه؟ حتی خود حضرت موسی وقتی مأمور شد از جانب خداوند که بره طرف مصر، گفت ولهم علی ذنب و اینی اخواف و ان یقتلون، گفت من در نزد آنان گناهکارم، میترسم که مرا بکشند. یعنی خود از موسی هم میترسید که کشته بشه، ولی خداوند سلطان مبین امرات اینی معکما، خداوند گفت من با شما دوتنم، اینی معکما اسمع و ارا، میبینم و میشنوم. یعنی فرعون با همه ابرقدرتیش نتونست به حضرت موسی آسیب برسونه، به معجزش هم نتونست آسیب برسونه. یعنی ساحران که آمدن جلو اون عصاها رو انداختن، اجدها مار شد برا میپیچید و مردم میترسیدن، حضرت موسی عصا رو انداخت همه اونا رو بلعید، همه رو بلعید. یعنی سلطنت داره، یک قوهی داشت بر تمام، لذا فرعون و تمام لشگریانش رو غرق کرد در آب. فرعون و تمام لشگریانش در دریا غرق شدن. حالا معجزاتی هم که آورد، معجزاتی بود هیچ کاری نمیتونستن کنن. مثلا یه مرتبه قورباغه حمله میکرد به شهر، تمام شهر میشد پر قورباغه. یه مرتبه آبهاشون میشد خون، آب نیل میشد خون. آقا خون آب، آبای کشاورزیشون، آبای همه جا از نیل تأمین میشد دیگه. یه مرتبه شپش میافتاد تو همه چیز، یعنی هیچ کاری نمیتونست، سلطنتی داشت، معجزات عجیب و غریب که این قرائب معجزات از هیچ پیامبری گزارش نشده، نه در قرآن نه در کتب انبیاء دیگه. هیچ جا این معجزاتی که حضرت موسی آورد برای هیچ پیامبری گزارش نشده. ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملعهی، به سوی فرستادی موسی رو با اینا به سوی فرعون و ملعش. ملع یعنی گروه، از همون پوری میاد، ملع و خلع، خلع یعنی خالی، ملع یعنی پر، امتلاء یعنی پوری. الان اینجا ملعه یعنی یه جایی که پر شده، جمعیت نشسته پر شده. حالا وقتی که ملع نسبت پیدا میکنه الا ملعهی، یعنی به گروهی که دور فرعون می نشینن پر میکنن دورشو. موسی رو با آیاتمان فرستادیم الى فرعون و ملعهی. اما اینا فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید، اما اینها تبعیت کردن امر فرعون را، با اینکه سلطانی داشت. معجزات حضرت موسی خیلی عجیب بود و اینا از شدت عجز به حضرت موسی میگفتن که به خدا بگوین عذابشو برداره، ما ایمان میاریم. چون حضرت موسی میگفت بذار من بنی اسرائیلو ببرم، تو اینجا اینا رو به بردگی گرفته ای. فرعون اجازه نمیداد. بعد معجزات رو آورد، حالا معجزه‌ای که گفت من فرستاده خدا هستم و عصا رو انداخت اژدها شد، ید بیضا رو نشون داد، اینا به کنار، قبول نکرد فرعون. بعد بلاها نازل شد، معجزاتی که گفتم یه مرتبه رود نیل خون میشد، گفت از خدا بخواه برطرف بشه، ما بنی اسرائیل میفرستیم بیاد. حضرت موسی دعا میکرد برطرف میشد، نمیفرستادن، گفت نه. بعد از چندی مثلا قورباغه میریخت، بعضی چند وقت جراد و القمل نمیدونم ملخ میامد، هر چی میامد این معجزات اینا سرکشی میکردن و تبع و امر فرعون و دنبال امر فرعون بودن، از فرعون تبعیت میکردن، یعنی معجزه خدا رو میبینه اونور. ببینید این نیست که نبینه، اما از فرعون تبعیت میکنه. بعد میفرماد و ما امر فرعون برشید، امر فرعون رشید نبود. رشید از رشده، رشد در مقابل قی یعنی ستم و گمراهیه. حالا این که خداوند میگه امر فرعون رشید نبود، چون خود فرعون در سوره غافر آیه 29 سوره غافر که مؤمن آل فرعون میگه یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، مؤمن آل فرعون گفت ای قوم من شما امروز سلطنتی دارید که در زمین غالبید، اما فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، چه کسی میخواد در مقابل خشم خدا ما رو یاری کنه اگر بیاد؟ قال فرعون، فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون گفت من به شما رأی نمیدهم، نظر نمیدهم، مگر آنچه که اندیشه خودم باشد، مگر اینکه آنچه که من میبینم رأی منه، و هدایت نمی کنم شما را مگر به سبیل رشد، من شما رو به راه راست میبرم، اونی که من میگم درسته. حضرت موسی معجزات الهی آورده که آقا فرعون راهش غلطه، دنبال من بیا. یکیشون ایمان آورد، مؤمن آل فرعون، همسر فرعون ایمان آورد که فرعون هم او رو به چارمیخ کشید، فرعون به چارمیخ کشید ایشونو. اینجا که میفرماد و ما امر فرعون برشید، امر فرعون رشد یافته نبود، یعنی این نیست که اگر کسی رئیس یه امپراتوری بود حرفش حرف درست باشه. از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفته بودن، اما آقا اگر از نظر تکنولوژی پیشرفته باشه یه قوم، یعنی راه انسانیتشون هم درسته؟ نه. ما دو تا جنبه داریم، یک بعد ما بعد جسمانیه و اون چه که مربوط به جسم ماست، مثل انواع تکنولوژی که داریم، ساختمون سازی، کشتی سازی، نمیدونم برق و الان که تأسیساتی که هست، اینا همه مربوط به چیه ماست؟ به جسم ما. اما ما یک جنبه‌ای هم داریم، روح، انسانیت، اون مقام انسانی که به قول مولانا میگه ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، اصلا اصل در وجودتون اندیشه توه. و انبیا میامدن که انسانیت ما رو درست کنن، که آخرتمون به اون بنده، که آخرتمون رو درست میکنه. بعد گاهی وقت اینا با هم در تضاد میشه، یعنی یه موقع از خدا و خورما رو میشه هر دوتاش با هم داشت، هم خورما بخورم هم خدا رو داشته باشم، میشه. اما یه موقعهایی از خدا و خورما جمع نمیشه با هم، نمیشه تو هم خدا رو بخوای هم خورما رو بخوای، یه موقع نمیشه. الان اینجا حضرت موسی معجزاتی آورده از جانب خدا، سلطان مبین آورده، دیگه نمیشه هم فرعون رو قبول کنی هم موسی رو، جمع نمیشه با هم، باید یکی جور انتخاب کنی. اینا افتادن دنبال امر فرعون، در حالی که امر فرعون و ما امر فرعون بالرشید، امر فرعون رشد تعالی درش نبود، که حالا چی درش هست در ادامه میگه، منتها دیگه الان وقت گذشته دیگه ها. همیشه به قول باز مولانا، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. همیشه فرعون هست. فرموده آقا امیرالمومنین، طوبی لمن قلب موسی عقله فرعون و هواه، خوش به حال اون کسی که موسای عقلش بر فرعون هوای نفسش غالب آمد. یه وقتی امیرالمؤمنین با معاویه مقابل هم قرار میگیرن، یه موقع تو کربلا امام حسین یه طرف، یزید یه طرف، یعنی نمیشه انتخاب نکنی، باید یکی رو انتخاب کنی، باید یکی رو انتخاب کرد. هور، هر ابن یزید ریاهی، وقتی از کوفه میخواست راه بیفته، از در خانه آمد بیرون، میگه صدایی شنیدم، گفت بهش بر تو گوارا باد. میگه برگشتم گفتم وای بر تو، دارم میرم به جنگ پسر پیغمبر، تو منو به بهشت بشارت میدهی؟ یعنی حواسش هست هر که کجا داره میره، که وقتی رخت حالا جلو کاروان ابا عبدالله رو گرفت، که اول خودش با هزار نفر بودن، بعد نامه نوشت سریع، افراد دیگه آمدن، فرداش رسیدن، کار از دست هر دیگه خارج شد. بعد از چند روز دیگه دید اینا میخوان جنگ کنن با امام حسین، که وقتی رفت طرف ابو عبدالله، گفت آقا من فکر نمی کردم کار به اینجا برسه، من فکر می کردم با مذاکره و اینا حل میشه قضیه، اگه می دونستم از اول سخت نمی گرفتم بر شما. یه جایی میشه انسان باید انتخاب کنه. اون لحظه ای که هور میخواست بره رو اسب نشسته بود، شخصی از کوفه میشناختن هور کیه، میگه دیدم بدنش داره میلرزه، خیلی تعجب کردم، پیش گفتم اگه به من میگفتن شجاع‌ترین فرد کوفه کیه، من میگفتم هور ابن یزید ریاهی. تو حالا از جنگ میترسی؟ گفت نه از جنگ نمیترسم، خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، خودم رو دارم بین بهشت و جهنم میبینم که کدوم بر برم، باید انتخاب کنم. یا عبدالله، اینا کوفی بودن. 20 سال 21 سال
قبلش
امیرالمومنین تو کوفه حکومت میکرد. اینا عدل امیرالمومنین رو دیده بودن. اینا امام حسین رو تو کوفه دیده بودن. چند سال کوفه بود حضرت با امیرالمومنین. این نبود که نشناسن امام حسین رو و میدونستن اینا چه خانواده ایه. خودشون قلبا ارادت داشتن. خیلی از اینایی که اومده بودن کربلا همون بچه کوفیایی بودن که امیرالمومنین شبها در خونه اینا نان و خرما میبرد، اینا رو نوازششون میکرد، براشون پدری میکرد. همون بچه هایی بودن که وقتی خبر ضربت خوردن مولا آمد گفتن آقا باید شیر بخوره که این سم از بدنش خارج بشه. کلی از این بچه ها صف کشیده بودن، کاسه های شیرشون و شیری که افطارشون بود آورده بودن برای آقا. شنیدیم آقا باید شیر بخوره، شیرمون آوردیم برای آقا. یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، آقا جان، آقا جان، این روزها خانه حضرت زینب، خانه امیرالمومنین تو کوفه خیلی انقلابی درش هست. هی شیعیان میان در خانه امیرالمومنین، هی به هم دیگه دلداری میدادن. اشکال نداره آقا از این شمشیرا زیاد خورده تو جنگا، این دفعه هم خوب میشه انشالله، بریم مسجد دعا کنیم برای آقا. یا امیرالمومنین میگه آمدم در خانه امیرالمومنین، امام مجتبی آمد گفت پدرم حالش خوب نیست. گفتم من باید ببینم آقا رو. ای جان آقا، بالاخره به سختی وارد شدم، دیدم آقا تو بستر دراز کشیده، فرق شکافته شده، عمامه بستن روی زخم، اما چشم ها ورم کرده، از شدت ضربه چشم ها ورم کرده بود. نشستم بالا سر حضرت. حضرت لحظاتی به هوش آمد، از هوش می رفت به هوش می آمد. یه وقتی به هوش آمد ای وای، یه لحظه به هوش آمد گفت الان رسول خدا و فاطمه زهرا رو دیدم. گفتن علی جان زودتر بیا که منتظرتی. آی 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 نفسی على زفراتها محبوس، یا لیتها خرجت مع الزفرات. یه وقتی میگفت فاطمه جان ای کاش جانم با نالهی که میزنم به در بیا. دوری تو خیلی سخته برا، اما دیگه زمان وصال رسیده. فرمود فست و رب الکعبه، فست و رب الکعبه. اما فردای 21 شیعان امیرالمومنین میگن وقتی خبر شهادت رو شنیدیم مثل گله بیچوپان این ور و اون ور میرفتیم، نمیدونستیم کجا بریم بی مولا.
علی علی الدنیا بعد کلافا. علی جان بعد از تو خاک بر سر این دنیا. اللهم صل علی فاطمه. اللهم كن ولي الحجة صلواتك
وليام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ابن الحسن 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 آقا جان اجرك الله. يا ابن الحسن ای که بهش قد عزیز خیل ولی آدم ای که بهش قد عسی خیل ولی آدم سوخت گال غمت با غم دل خرمت. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن هر که غمت را خرید اشرت عالم فرو. هر که غمت را خرید اشرت عالم فرو. با خبران غمت بی خبرت. یبن الحسن یبن يا ابن الحسن
شب قدر
يا صاحب الزمان الغوث الامان. يا صاحب الزمان الغوث الامان. يا صاحب
باز کنید، رو به آسمان بگیرید، خواهیم خدا رو به کتابش قسم بدیم که ما رو از آتش جهنم نجات بدیم، کتاب رو به طرف آسمان بگیر، گو اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. میگه هر حاجتی داری اینجا از خدا بخواه، وقتی خدا رو به کتابش قسم دادی، هر حاجتی داری دعا کن، فقط امام زمانت رو فراموش نکن، امام غریبمون رو یادت نره، اگرم خودت حاجت نداری برای دوستان دعا کن، برای همسایگان، برای دیگران دعا کن، از خدا بخواه رحم کنه به ما، به دوستانمون، به وابستگانمون، به همسایگانمون، خدایا رحم کن به اونها که از دنیا رفتن، اسیرن در برازخ، خدایا به اونها رحم کن. حالا قرآنو ببند، بذار بالای سرت، بگو اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك. ده مرتبه خدا رو به خودش قسم بده، بگو بك يا الله، پیغمبر رحمتش، گشاینده در شفاعت، بگو به محمد، 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 آخ به مولود کعبه، به شهید محراب، بگو به علی، به علی، به علی، به علی، به علی، به به محور پنج تن، به محور هستی، بگو به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به کریم مدینه، سفره‌دار مدینه، به مظلوم مدینه، بلحزنه تو گودار آخرین کلام ابا عبدالله گفت اللهم مشیعتی و محبی، خدایا به جیعان و محبان من رحم کن. آخو بلحسینه خدا رو به امام سجاد علیه السلام، به علی ابن الحسین، 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 به علی ابن الحسین. خدا رو به ما به باقر علیه السلام قسم بده، به محمد ابن علی، 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 محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی. خدایا به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد. خدا رو به امام کاظم باب الحوائج، به موسی بن جعفر، 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 به امام رضا علیه السلام، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، علی ابن موسی، امام جواد علیه السلام، به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی.
امام هادی به علی ابن محمد علی ابن محمد امام اسگری بالحسن ابن علی خدا رو به امام زمان علیه السلام الهی بالحجت يا صاحب الزمان الغوث الامان يا صاحب الزمان الغوث الامان صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. علی جانم